با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در شبانه روز گذشته 213 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. حزب مقتدی صدر بزرگترین برنده در انتخابات مجلس عراق شد. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط نظامی با پاکستان امروز به این کشور سفر کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در آمار روزانه اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از کرونا را در شبانه روز گذشته 213 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس را نزدیک به 13400 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 123000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان هم از 5,700,000 نفر گذشته است. علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت 20 مرداد ماه از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. بنا به اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر بیش از 5000 نفر در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند. تاکنون از جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران تنها کمی بیش از 20 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه با تصاحب 73 کرسی بزرگترین برنده این انتخابات بوده است. آقای صدر در اولین سخنرانی پس از پیروزی ائتلافش گفته است که تنها دولت باید اجازه استفاده از اسلحه را داشته باشد. ائتلاف به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق هم دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق است. ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری و چند گروه دیگر تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران شمار زیادی از کرسی‌های فعلی خود در مجلس عراق را از دست دادند. آنها به نتایج این انتخابات معترضند. شماری از مقام‌های عراقی و تحلیلگران منطقه معتقدند کاهش میزان آرای گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نمادی از ضربه شدید به اعتبار این گروه‌ها به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراض‌های مردمی است. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به دعوت فرمانده ارتش پاکستان به منظور آنچه گسترش دیپلماسی نظامی دفاعی جمهوری اسلامی ایران نامید به پاکستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار است در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی امنیتی و دفاعی با مقام‌های ارشد پاکستان دیدار کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که پاکستان 21 شهریور ماه در رزمایشی مشترک با جمهوری آذربایجان و ترکیه شرکت داشت. این رزمایش با انتقاد شدید جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. علاوه بر این، پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به حمایت نظامی از این گروه متهم است. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت مجدد خدیجه مهدی پور کنشگر مدنی 34 ساله توسط نیروهای امنیتی ایلام خبر داد. بنا به این گزارش دلیل بازداشت خانم مهدی پور، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او هنوز مشخص نیست. سازمان حقوق بشر ایران هم روز سه‌شنبه خواستار تلاش جامعه جهانی برای نجات آرمان عبدالعالی شد که در زمان بازداشت 17 سال داشته و برای اجرای حکم اعدام به زندان انفرادی منتقل شده است. عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است گروه طالبان با 20 سال پیش تفاوت‌های فراوانی دارد و به این درک رسیده است که نمیتوانند نقش اقوام و همچنین نقش جامعه زنان در افغانستان را نادیده بگیرند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که گروه طالبان با اجباری کردن حجاب برای همه زنان و تفکیک جنسیتی گسترده بسیاری از زنان فعال در دولت را از مشاغل خود محروم کرده است. و سرانجام دو خبر کوتاه دیگر رو به آگاهیتون برسونم. دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید بیش از 50% کادر پرستاری کشور دچار اختلالات روانی هستند. و به گفته رئیس سابق سازمان مدیریت بحران احتمال وقوع زلزله‌ای در تهران به بزرگی 7 درجه در 30 سال آینده 70% است. همراه ما باشید، توقفی کوتاه می‌کنیم، برمی‌گردیم. بپردازیم به یک موضوعی که این روزها بسیاری از ایرانیان شاید بهش فکر میکنند، حتما دیدند تبلیغات گسترده ای رو که درباره خرید خانه در ترکیه و به نوعی گرفتن شهروندی از ترکیه هست و چیزی که موجب شده روند مهاجرت ایرانی ها به ترکیه هم سریع‌تر بشه، ولی عده‌ای هم که به همین امید ساکن شدن در ترکیه با فروش ملک و دارایی‌های خودشون به اون کشور رفتن، بنا به گفته این نتونستن اقامت دائم ترکیه رو بگیرن و مجبور به بازگشت به ایران هم شدند. این همه یه ماجرا نیست. بشنویم از کیانوش فرید.
با توجه به قیمت بسیار مناسب خانه در ترکیه نسبت به ایران، خرید خانه برای حفظ ارزش پول و همچنین گذراندن اوقات تفریحی گزینه بسیار مناسبی است برای شما و خانواده اتان. همچنین با خرید خانه در ترکیه اقامت این کشور را برای خود و خانواده دریافت می کنید. با ما همراه باشید تا شرایط خرید ملک در ترکیه در سال 2021 را برایتان تشریح کنیم. این جملات تبلیغی را همه ما دست کم چندین بار در هفته دیدیم یا شنیدیم، در شبکه‌های اجتماعی یا با کمترین جستجو در اینترنت و یا در تلویزیون‌های ماهواره‌ای و یا دوستان آشنایانی که این راه را رفتند و باقی را ترغیب می‌کنند. حالا اما هر روز گزارش‌هایی منتشر می‌شود از هجوم ایرانی‌ها به بازار ملک کشور همسایه. بنابر گزارش‌های منتشر شده مرکز آمار ترکیه، ایرانی‌ها در چند سال گذشته صدرنشین خریداران خانه در میان خارجی‌ها بودند. آمارهای ترکیه نشانگر این است که سرمایه گذاری ایرانیان در بازار مسکن ترکیه در 4 سال گذشته 10 برابر شده است. حالا هم همین مقایسه آخرین آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی درباره متوسط نرخ مسکن در تهران و شهرهای مختلف ترکیه شاهدی است بر این امر. در حالی که متوسط نرخ خانه در تهران از مرز 31 میلیون تومان در هر متر مربع عبور کرده است، ایرانی ها می توانند با مبالغی بین 10 تا 15 میلیون تومان در هر متر مربع در شهرهای مهم ترکیه از جمله آنکارا، استانبول یا آنتالیا خانه بخرند. این مسئله به همراه تورم، گرانی، بیکاری، تحریم، آسیب و مشکلات اجتماعی همه باعث شده که در چند سال اخیر قشر متوسط ایران خود را به آب و آتش بزند تا صاحب ملکی یا آینده‌ای در ترکیه باشند. این اشتیاق چنان زیاد است که سازمان آمار ترکیه میگوید ایرانی‌ها در سال 2020 با خرید 7189 مسکن در شهرهای مختلف ترکیه رتبه اول اتباع خارجی را داشتند که در این کشور خانه خریدند. اما بیش از پیش آنچه ایرانی ها را ترغیب به خرید خانه و سرمایه گذاری در ترکیه کرده است، مسئله اقامت دائم و گرفتن پاسپورت است. موسا برزین، وکیل در استانبول، در گفتگویی با رادیو فردا درباره شرایط حقوقی گرفتن اقامت دائم و موقت در ترکیه میگوید.
هر شخص خارجی که در ترکیه یک ملک خریداری کنه میتواند اقامت کوتاه مدت بگیرد که معمولا یک ساله داده میشه و بعد از اون قابل تمدید است. اما اگر ارزش ملک خریداری شده بیش از 250,000 دلار باشه، این شخص میتونه بدون رعایت اون تشریفات قانونی در عرض 6 ماه تا 1 سال تابعیت ترکیه رو اخذ کنه. هر کسی که به هر نحوی اقامت در ترکیه گرفت، هر شخص خارجی، یک سری حقوقی میتونه داشته باشه از جمله حق تحصیل، اما برای بهره‌مندی از خدمات درمانی و یا بازنشستگی باید خودش رو بیمه کنه با هزینه خودش، که این حدوداً 1,000 لیر در ماه براش هزینه داشته باشه، بیمه دولتی و یا بیمه‌ای که به هر حال پوشش کامل بده بحث درمان رو. با این حال اکثریت قریب به اتفاق ایرانی ها از طریق اقامت‌های کوتاه مدت و یا از طریق پناهندگی در ایران ساکن هستند، کسایی که از طریق خریداری ملک 250,000 دلاری تونستند به اصطلاح تابعیت بگیرن درصد خیلی کمی رو شامل می شوند.
در حال حاضر بر اساس آمار دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تا ابتدای سال 1400 در مجموع 126 هزار ایرانی مقیم ترکیه شدند و این آمار رو به افزایش است. بشنویم با هم صدای شبنم را، یک شهروندی که در ترکیه به سر می‌برد و از تجربه خودش و اطرافیانش و آنچه دیده و شنیده می‌گوید.
اگر نتونن ملک بالای 250 هزار دلار بخرن که پاسپورت ترکیه رو بگیرن که اونم باز قوانین خودش رو داره، مجبور میشن به اجاره کردن یا خریدن خونه هایی که قیمت های ارزون تر دارن برای اینکه بتونن کیملیکشون رو سال به سال تمدید بکنن. خیلی از این خونه ها پایان کار ندارن. متاسفانه دوستان و املاک اینجا که اکثرشون هم متاسفانه باز ایرانی هستن، این ملک ها رو میفروشن با قیمت های خیلی مناسب، اما شما روی این ملک نمیتونین اقامت بگیرین و نمیتونین حتی بعداً بفروشینش. این نکته مهم هست. نکته مهم دیگه، شما وقتی با اقامت یک ساله یا همون کیملیک اینجا هستین اجازه کار ندارین، مگر اینکه کار سیاه بکنین، کار غیر قانونی با یک حقوق خیلی خیلی کم و بخور و نمیر که اینجا اصلا در حقیقت هیچ کمکی به شما نمیکنه. و اینکه وضعیت بیمتون که باز تاکید میکنم وضعیت مشخصی نداره، از طرفی باید حتما این هزینه هایی که در حقیقت هر روز در حال افزایش هستن، چه از بابت اجاره خونه، چه از بابت قبوز آب و برق و گاز و چه از بابت لوازم اولیه زندگی مثل خورد و خوراک و تنپوش و چیزای دیگه، اینها همه به شدت رو به افزایش هستن.
حالا با همه این اوصاف، ایرانی ها با مهاجرت به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه در چند سال اخیر تجربه های متفاوتی داشتند. آنها که آنجا پا گرفتند یا سر از کشورهای اروپایی در آوردند، تا آنهایی که اندک سرمایه مالی و حتی سرمایه های جوانیشان را به باد دادند و شکست خورده دست خالی ماندند، سرگردان ماندند یا سرخورده و ناامید به ایران بازگشتند.
کیانوش فرید گزارش میداد بازی ایران و کره جنوبی در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی با گذشت 10:00 مساوی هست. کماکان بشنویم نظر تحلیلی حسن روشن، پیشکسوت فوتبال و مربی فوتبال رو در تهران درباره این بازی.
والا بازی سختی رو ایران داره و امیدوار بودن به اینکه بتونن 10,000 تماشاگر استفاده بکنن، ولی متاسفانه اجازه رو ندادن. باید این بازی رو برد چون این بازی 3 امتیاز نداره، این بازی 6 امتیازی هست. هم 3 امتیاز کره نمیگیره، یا هر کدوم تیمی که ببره 3 امتیاز بازنده نمیگیره و 3 امتیاز برنده میگیره و یه فاصله زیادی رو میندازه بینشون. منتهی مراتب من فکر میکنم دست دادن به ترکیب کار درستی نیست، خواستن این که نورافکن هم تعویض شد اونجا که اختار دومو نگیره که شاید نتونه این بازی رو انجام بده. به خاطر این فکر نمیکنم تغییراتی در ارنج امروز تیم ایران داشته باشه. به هر صورت بازی سختیه برای کره، خیلی راحت تره برای اینکه بخوره همون عقبی که بوده هست، باید بازی رو از ما ببره. ولی تو این چند دورهی که ما برای جام جهانی رفتیم همیشه ما کره رو بردیم، حتی قبل از انقلاب هم در تهرانش مساوی، اونجا مساوی. اون موقع کره فرق میکرد، تیمش خیلی قوی تر بود. و اینکه یک مشکلی که تیم ایران داره اینه که لژیونرها در حدود 12 نفری که هستن خیلی دیر به تیم میپیوندن، نمیتونن با هم دیگه کار بکنن. اما فاصله بین همین بازی اخیری که داشتن و این بازی در امارات باعث شده که اینا 4-5 روز با هم باشن، شاید وضعیت بهتری رو پیدا کنن. ولی بازی خیلی سخته و ما باید از جلو ببندیم و زودتر صاحب گل بشیم که اونا بازی رو باز بکنن. در غیر این صورت اگه ما بخوایم فقط به صورت دفاعی کار بکنیم و حتی ارنج اولیه بازی با امارات رو بذاریم، خیلی مشکل پیدا میکنیم، چون فاصله بین فوروارد و هافبکی که باید پلی میکر بودن که باید تغذیه بشن خیلی زیاد. شما ملاحظه کردین که ما تو 2 بازی مثل خب بازی عراق بسیار عالی بود، ولی بازی سوریه آقای طارمی پاس داده سردار زده، بازی امارات سردار داده طارمی زده. ولی این فوتبال نمیشه که ما تغذیه فورواردمون از هافبکمون تغذیه کامل و فرصت‌های گل رو به دست نمیاد.
برای 12 دقیقه همچنان 0-0، اما در همین لحظات بود که یک حمله سنگین هم روی دروازه ایران صورت گرفت. به امید پیروزی تیم ملی فوتبال ایران، روزتون خوش.